الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. استعداد دارید که ما در بحث کذب در نشست گذشته وارد مسئله پنجم شدیم. عرض شد که در مسئله پنجم که اختصاص داره به توریه، لازمه که مفهوم توریه یک برخی از مصادیقش، دو و حکم شرعی سه، این سه مسئله رو در بحث توریه مطرح کنیم. اول رفتیم سراغ مفهوم شناسی توریه. ملاحظه فرمودید که لغت توریه رو معنا میکنه به یک معنای عام و یک معنای خاص. معنای عامش مطلق الاخفاء، اگر کسی چیزی رو قایم کنه میشه توریه. منتها معنای خاصش شد اطلاق لفظی که دو معنا داره، معنای ظاهر معنای غیر ظاهر. این آقا معنای غیر ظاهر رو اراده میکنه بدون اینکه قرینه بیاره ها، چون اگر قرینه بیاره که دیگه اخفا نمیشه، مخاطبم میفهمه. در علم بدیع از طفتازانی نقل کردیم که ایشون میگفت همون لغت اطلاق لفظی که دو معنا داره، قریب و بعید، اراده بعید، ولی این اضافه میکرد اعتمادن علا قرینتن خفیه، که این اعتمادن علا قرینتن خفیه در کلام لغوی ها نیست ولی در کلام طفتازانی هست. حالا چون ممکنه بعضی دوستان براشون مثال زدن سخت باشه، مثلا اونجایی که خداوند متعال میفرماید الرحمن علی العرش استوا، بله خدای رحمان علی العرش استوا. خب حالا استوا یه معناش اینه که نشسته، استقرار، این معنای ظاهر استوا هست. استوا یه معنا یعنی مسلط بودن، قدرت داشتن، در اختیار داشتن، این معنای بعید. خب اینجا خدای متعال میگه الرحمن علی العرش استوا و مسلم مرادش معنای بعیده، چون العیاذ بالله خدا که جسم نیست بخواد رو تختی رو عرشی بنشیند. لاتائلاتی که گفتن قرینه خفیش چیه؟ قرینه خفیش همینه که خدای متعال اگر بخواد تخت داشته باشه و رو تخت بشینه، قهرم بدن میخواد، جا میخواد، زمان میخواد، گوشت و مو و پوست و پش میخواد، دیگه حالا تصور کنین چه خدایی میشه، دیگه میشه ممکن؟ خدای متعال باید از اینها منزه باشه و احتیاج به اینها نداشته باشه. خب این واقعا یه قرینه خفیه است. من و شما که تو مدرسه یه اهل بیت بزرگ شدیم، خب الحمدلله اینا رو میفهمیم، توحید نهج البلاغه رو خوندیم میفهمیم، اما آیا اونی که تو مدرسه سقیفه بزرگ شده، رشد کرده، آیا اونم متوجه میشه؟ قطعا نمیشه. پس این اعتمادن علا قرینتن خفیه رو دوستان مطمئن نظر داشته باشید. اونجا نبود که تو، نه تو لغت بود و نه تو بدی، القاء خلاف نبود، میگه مخاطب برداشت میکنه، اما نمیگه متکلم میخواد القا کنه. این که شما میگید تو کلام شیخ انصاری که حالا میرسید، جلوتر از برگه نرید، جلوتر از ما نرید، مطالعه هم کردید ولی با ما بیاید جلو ببینید. پس حالا اگر آقایونی روز یک شنبه نبودن، ما در مفهوم شناسی توریه، توریه رو از نظر لغت و عرف، اینم بگم ما لغت رو میدونید نماینده عرف میدونیم ها، عرف عرب، از نظر عرف و لغت آشنا شدیم. از نظر اصطلاح بدیع، چون یه اصطلاح یک مصطلح علم بدیعه، اینم آشنا شدیم با تفاوتش. اما میایم سراغ فقه. میدونید که توریه یه نهادیه که در کتب فقهی هم زیاد به کار رفته، صدها سال، تکرار میکنم صدها سال، علمای ما از این کلمه استفاده میکنن، از این نهاد بهره میبرن، توریه. آقایون شیخ انصاری توریه رو اینجوری معنا میکنه، بالاخره شیخ چون نماینده تفکر گذشتگانه، بعدی هم عموماً پذیرفتن این معنا رو از مکاسب، من مکاسب رو انتخاب کردم و الا مکاسب اولین کتابی نیست که توریه رو معنا کرده باشه، ولی خب ایشون از همه بیشتر توضیح داده. ایشون چی میگه؟ ایشون دوستان عبارت رو داشتید برگرو، میگه ان یورید بلفظن، یعنی یورید متکلم، لفظی معنای مطابق واقع رو اراده کنه ولی مخاطب غیر او رو بفهمه و متکلمم عنایت داره که متکلم غیر اونچه که او اراده کرده بفهمه. ان یورید متکلم به لفظی یک معنای مطابق واقع ها، مطابق واقع، ولی زرنگی گوینده اینه که مخاطب رو به اشتباه میاندازه، القا میکنه به یه معنای دیگری که اون اینو اراده نکرده. یعنی آنچه مخاطب برداشت میکنه متکلم اراده نکرده، آنچه متکلم اراده میکنه مخاطب برداشت نمیکنه. بعدم علما سه تا مثال میزنه. مثال اول میگه مثل این که یه نفر میگه آقا شما این حرفا رو زدی، من توقع نداشتم که شما این حرفا رو بزنید. شما هم در جوابش میگه علم الله ما قلتو. ببینید تو این فضا که اون میگه پشت سر من حرف زدی و شما عکس العمل نشون میدید، او برداشت مای نافیه میکنه، اما شما برداشت اراده کردید مای چی؟ موصوله را. خدا میدونه من چی گفتم. خب بله خدا میدونه شما چی گفتی، متکلم دروغ نگفته، علم الله ما قلتو، اما او برداشت چی میکنه؟ نافیه، یعنی خدا میدونه من نگفتم، یا به خدا من نگفتم. او برداشت نفی میکنه، شما اراده مای موصوله کردید. یا مثلا اون مثال معروفی که توی روایت هم هست، یه کسی میخواد وارد خانه بشه، از خادم خانه مثلا اجازه میخواد وارد خانه بشه، یا فرض کنید طلبکار اومده در خونه، پشت در میگه نیست، اینجا نیست، اون که شما دنبالشید اینجا نیست، صاحب خونه اینجا نیست، صاحب خونه نیستش، یا هاهونا نیست، هاهونا اشاره میکنه به پشت در، در حالی که او برداشت میکنه یعنی تو این منطقه نیست، تو خانه نیست، تو این شهر نیست مثلا، حال دیگه بسی داره که چی رو برداشت کنه. او هاهونا میگه یعنی جلو پای من پشت در، اون یه جور دیگه برداشت میکنه. مثال سومی که میزنه اینه که میگه خدا میدونه من امروز نان نخوردم، الیوم ما اکلت الخبز یا خبز، در حالی که منظورش یعنی در حال نماز نخوردم، در حال خواب نخوردم، ولی مخاطب چی برداشت میکنه؟ یعنی که من اصلا امروز شام نخوردم، گرسنه هستم، برو به من یه شام بیار، میشه دیگه. اینم مثال توریه، مثالی که ایشون میزنه. خب حالا من اجازه بدید الان هیچ داوری که نمیخوام بکنیم، ما الان تعبیری که همیشه داریم، ما الان مردشو هستیم، میتونیم این مرده رو خوب بشوریم که خوب توضیح بدیم، حرف بزرگان معلوم بشه، نصف العلمه. تا بعد اگر فردایی پس فردایی خواستیم نقد بکنیم، لااقل نقدمون آگاهانه باشه. تا الان که چیزی ابهامی نبود، مطلبم نسبتا ساده است. فقط من یه سوال از شما بکنم علما، تفاوت آنچه که شیخ با لغت و عرف و حتی اصطلاح بدی داشت چیه؟ این قصدی که شیخ انصاری اضافه میکنه، شیخ انصاری یه نهادی اضافه میکنه تو توریه، خب که بعد باید ببینین از کجا آورده ایشون. میگه در توریه موری یعنی توریه کننده، قصدشه که مخاطب رو به یه جای دیگه ببره غیر از اونی که خودش میخواد اراده کنه، در حالی که میدونید در لغت این قید نبود. لذا اگر کسی در لغت یه لفظ دارای دو معنا بیاره، معنای بعید رو اراده کنه نه معنای قریب، اتفاقا مخاطبم تیز باشه همون معنای بعید رو بفهمه، این میشه توریه. همین الرحمن علی العرش ثواب، حالا از چهار تا اهل سقیفه بگذاریم، خب بقیه درست برداشت کردن. طبق معنای شیخ انصاری این توریه نیست، در حالی که طبق لغت و طبق علم بدی توریه است. اینو دوستان داشته باشید، این آوردن قصد من القائهی ان یفهم المخاطب منه خلاف ذلک که شیخ انصاری داره، نه تو لغت بود نه تو علم بدی، ولی شیخ انصاری داره. ایهام نه، ایهام یعنی زمینه بحث رو ایجاد کردن، اما عنایت داره مخصوصا خلاف بفهمه شما این بار ایهام. ایهام یعنی بردن تو پرده، بله به وهم افکندن، نه یعنی این قصدشه، یعنی ممکنه اینو گفته مثلا اون که میگه ایهام، بعد میگه اعتمادن علی قرینتن چی؟ خفیه. اعتمادن علی قرینتن خفیه، نمیخواد بگه این ایهامش با عنایت باشه، به طوری که اگر اتفاقا طرف درست فهمید بگیم نه این دیگه به اصطلاح توریه نیست. نه، میگه یه کلامی باشه که زمینه اینو داشته باشه، اما این که با عنایت باشه قصده اینا دیگر در نمیاد. اینه چی؟ القای به خلاف. حالا اجازه بدید من بحثا رو جمع و جورش کنم. برداشت ما اینه، ببینید این تفاوتی که حالا بین نظر شیخ به اصطلاح فقهیش با دیگران به دست میاد، در کلام عرب غیر از این مثالی که شیخ انصاری زد که سه تا مثال بود دیگه، معمولا وقتی میخوان مثال بزنن مثال دیگه ای میزنن. من دو موردشی که داشتم تو یادداشت هم آوردم نقل میکنن، حالا تاریخ چقدر معتبره من تخصص تاریخ ندارم، که یه زمانی مثلا جناب عقیل به خاطر مثلا شدت فقر یا هرچه بود اومد خدمت برادرش، که بعد با اون صحنه که بالای منبر قدیما خیلی میگفتن، حالا آروم آروم داره فراموش میشه، که آتشی آورد و بعد گفت دست به این بزن، اون داستان برای که تو نهج البلاغه هم هست. بعد وقتی رفت سراغ معاویه، خب معاویه عقیل رو تحویل گرفت و بهش هم رسید، منتها خب گفت که بالاخره دنیای معامله است دیگه، ما به شما کمک کردیم، شما رو از فقر در آوردیم، مثلا باید لعن داداشت علی ابن ابی طالب بکنید. ایشون هم اون جمله معروف و فرمود گفت امرنی به سب علی، یعنی معاویه به من گفته که علی رو سب کن، علی رو لعن کن، سب کن، الا فلعنو، حالا شما هم لعنت کنید، حالا شما لعنت کنید، یعنی العیاذ بالله. شاید اونایی که پای منبرش بودن، اونایی که اهل شام که فرق بین شطر ماده و نرم تشخیص نمیدادن تو اون قطعه تاریخی اگر بلد باشید، خب اونا معلوم بود که زمین رو برمیگردونن به حضرت امیر، در حالی که عقیل با قرینه خفیه تفتازانی گفت دیگه قطعا نمیخواد، یعنی کسی نبود زندگیش هم نشون نداده که بخواد اینقدر از داداشش فاصله بگیره. خب ببینید یه جمله آورده شده قابل همینم هم به خاطر ارجاع زمین که فلعنوهو آیا به معاویه برمیگرده یا علیاذ بالله به امیر المومنین، شاید ظاهرش اونم امرنی به سب علیین بعد از اون اهداء هدیه برداشت کنن، یعنی شما هم سب کنید، شما هم لعنت کنید، ولی مرادش آنچه که اراده کرده بود عود ضمیر به معاویه بود. نامی کنن سعید ابن جبیر که از مبارزین بود، از انقلابیون بود، در زمان حجاج یه زمانی خطاب کرد به حجاج، گفت انک قاستون عادل. خب سعید ابن جبیر به حجاج بگه قاستون عادل، یا باید بگیم تقیه کرده و دروغ گفته، منتها مجوزش تقیه بوده، یه بحث قشنگی داریم رابطه بین دروغ و توریه، یا بگیم نه توریه کرده، یعنی انکه قاستون، اما نه یعنی صاحب قسط، قاستون اون قاستونی که قرآن میگه و عمل قاستون فکانول جهنمه عتبا، یعنی ستمکار، معنای بعید قص ستمکاریه، قاصد یعنی ستمکار. پس جناب سعید ابن جبیر زرنگی کرد، لفظی رو به کار بود که دو معنا داره، قریب بعید، مخاطبان قریب رو برداشت کردن ولی متکلم بعید رو اراده کرد. عادلون، خب عادل معناش معلومه، اما در قرآن یک آیه داریم که ثم الذین کفروا بربهم یعدلون، ثم الذین کفروا بربهم یعدلون، یعدلون یعنی چه؟ یعنی برای خدا عدل قرار میدن. اگر اسم فاعل از این یعدلون اومده باشه میشه عادل، عادل یعنی کسی که برای خدا شریک قرار میده. خب آقای حجاج هم ستمکار بود، هم خلیفه شام رو در واقع شریک خدا، اصلا اون که خدا رو قماس کافر بود، حال بعضا برای خدا شریک قرار میدن، گاهی برای خدا اصلا سهمی قائل نمیشن. این عادلی که جبیر میگه، سعید ابن جبیر میگه، از یعدلونیست که در آیم اومده. در واقع دو معنا داره عادل، یه معنای ظاهر، یه معنای بعید. اراد بعید را راستم گفت، ولی برداشت کردن قریب را به خاطر ذهنیتی که داشتن. ببینید دوستان، با این توضیحات من یه گلایه هم بکنم گاهی از بعضی از محققین مدرسین. یه متن دیدم از یکی از معاصران که بعد از اینها که خب حال شما آشنا شدید، میگد که توریه عرفی همینه که لفظی باشه دارای دو معنا، قریب بعید، شما معنای قریب رو اراده کنی ولی مخاطب معنای، درست گفتم، شما معنای بعید رو اراده کنی و مخاطب معنای قریب رو برداشت کنی. اینو بهش میگه توریه عرفیه، توریه عرفیه که این میشه همون توریه فقهیه که ما گفتیم، اگر اضافه کنیم که با قصد القا به خلاف. اما میگه در بدیع، علم بدیع، خوریه اونجاییست که یقصد المتکلم افهام المعنیین معن. واقعا در علم بدی که تفتازانی نمایندشونه این بود، یعنی صحبت از اراده دو معنا با هم. برای میگه ربما لم یکن بینهما خلافون فی ظهور بل یکونان متکافئین فی ظهور. یعنی در علم بدی اگر یه لفظی به کار ببری دو معنا داشته باشه، هر دو معنا رو اراده کنی، رتبه بندی هم نباشه، بازم میگن توریه. این بود واقعا، نمیدونم چطور شده حالا این سخن گفته شده، این حرف زده شده، هیچ آدرسی هیچ چیزی هم نداره که بگیم حالا شاید منبعی داره. به نظر میرسد مثلا مراجعه نشده یا به همون ذهنیتی که طرف داشته. نه خیر، اونی که ما دیدیم و داریم، حالا بخشش هم آدرس داریم، همیناییست که ملاحظه فرمودید. ببینید ما یه جمع‌بندی بخوایم بکنیم، این میشه که توریه معنای لغویش و مصطلح بدیعی و مصطلح فقهیش به هم نزدیک. یعنی قدر مشترکش اینه که لفظ تک معنا نیست، معنای متعدد داره. البته من اینو تو پرانتز بگم، ببینید تو برگم نیست، دلم میخواد بیشتر دقت کنید. لازم نیست که دو معنا داشته باشه ها، دو کاربردم اگر باشه باز شامل بحث ما میشه. حالا همون بحثی که در قول عقیل بود، امرنی معاویتو به سب علیین علا فلعنو، ایتون ایست که اگر ضمیر به معاویه برگرده یه معنا داره، اگر ضمیر به امیرالمومنین برگرده یه معنای دیگه داره. اگه سلسبیل رو دیده باشید، آشنا باشید با این کتاب ما، ما اینا رو تفاوت در معنا نمیگیم، میگیم تفاوت در مورد استعمال. تفاوت در مورد استعمال با تفاوت در معنا فرق میکنه، که خیلی همین بس لازمه کسی بدون توجه داشته باشه. حالا اینی که آقایون گفتن تفاوت در معنا، شاید قدیمی ها اینا رو جدا نمی کردن، معنا رو همون کاربست می دونستن، کاربست رو همون معنا می گرفتن. علا ای حال، ببینید قدر مشترک بین لغت و عرف و بدیع و فقه این شد که چی؟ این شد که لفظی به کار بره دارای دو معنا یا دو کاربست، حالا این باید اضافه کنیم، داشته باشه، مخاطب یه برداشت بکنه، بفرمایید، متکلم یه چیز دیگه. متکلم واقع رو اراده میکنه، مخاطب خلاف واقع میفهمه. آقای اینا قدر مشترک هم است. حالا اعتمادن علی قرینه خفیه تو علم بدی هست ولی تو لغت و عرف و فقه نیست. به قصد القا به خلاف تو فقه هست، تو اون دوتا نیست. اینا دیگه چیزاییست که از هم اینا رو جدا میکنه. حالا دیگه بیشتر از این دوستان ما نداریم، یعنی بخوام معطل بشیم تو مفهوم شناسی، بیشتر از این نمیتونیم معطل، یعنی چیزی آیدی نداریم. من یه فقط یه تذکر بدم، این بخش رو جمعش کنم، و اون اینه که ببینید، نمیدونم حالا مسلم بعضی از دوستان که میدونم آشنا هستن با این که میخوام عرض بکنم، دوستان مفاهیمی که ما تو فقه ازش بحث میکنیم، بعضی هاش هست که یک نهاد شرعیه و لذا اگر ازش بحث کنیم خیلی جا داره، در حالی که بعضی از مصطلحات یک نهاد تعلیمیه، وگرنه در آیه ای و روایتی نیومده. از این جهت خیلی ازش بحث کردن بیهوده است. برای تو مثال بزنم، تو مکاسب یادتونه معاتاتو میخوندید، اول بیع بعد معاتات، مقاصد دیگه. بی چیه؟ مبادلت و مالن به مال، درست؟ مبادلت و مالن به مال. میره سراغ معاتات، معاتات رو معنا میکرد، اقسام معاتات. در حالی که بی یه نهاد شرعیه، نهاد شرعی نه یعنی شارع آورده ها، یعنی تو ادله شرعی اومده، احل الله البی و حرم الربا. از این جهت هر چه از معنای بی کسی صحبت کنه خوبه، لازمه، چون روشن بشه بالاخره یعنی چه بی. اما معاتات نه تو هیچ روایتی هست علما، نه تو قرآن، نه تو معقد اجماع. خب لذا از معنای معاتات و اقسام معاتات، به همین خاطر محقق اصفهانی وقتی شیخ بحث میکنه گلایه میکنه، میگه آقا یه مفهومی که شما خودتون در آوردید دقیق باش بحث میکنید چطور. یا مثلا تو خیارات که میریم، هفت خیار، درسته یا نه؟ مثلا خیار حیوان تو نصوص دینی اومده، خیار مجلس اومده، حالا با یه تعبیر دیگه اومده، ولی خیار حیوان که با همین تعبیر البیان مشتر الخیاره، مشتر الحیوانه بالخیار سلاست ایام، ولی مثلا خیار قبل نیومده. خیار ای تو ادله اومده، خیار تبعض صفقه نیومده. حالا یه ناشی بیاد بگه خب خیار تبعض، تبعض یعنی چه؟ صفقه یعنی چه؟ میتونیم بگیم این کلمات که تو ادله نیومده شما واکاوی هم بکنی خیلی نمیتونه ازش ثمره بگیری. آقایون کلمه توریه هر چه تو فقه زیاد اومده بسامد داره، برعکسش نه تو قرآن هست بفرمایید، نه تو روایات. از این جهت ممکنه کسی بگه شما رو اون مصادیق و رو اون تعینات توریه یه مقدار معطل بشید، وگرنه رو مفهوم توریه خیلی معطل شدن نداره. البته این مقداری که ما بحث کردیم و لابلاش هم مثال زدیم و کلمات، این مقدار خوب لازمه، مخصوصا که تو کلمات زیاد اومده. وگرنه به شما بگم ما خیلی با این واژه بخوایم ور بریم بحث کنیم در حالی که نه در قرآن این کلمه آمده و نه در روایات، ضرورتی نداره. اینم یه تذکری که لازم بود من عرض کنم. خب تا اینجا ببینید بحث اولمون مطرح بود، چی بود؟ مفهوم توریه. اینجا میدید که جای نظریه پردازی نیست، یه وقت نگید خودت چی میگی. علتش هم اینه که ما اینجا وقتی از لغت و عرف نقل میکنیم باید ببینیم اونا چی میگن، وقتی از اصطلاح میگیم باید ببینیم چی اصطلاح کردن، چه در بدی چه در فقه. از این جهت میبینید ما اینجا نظریه نداریم، نظریه پردازی نکردیم، رد میشیم. البته من در انشاءالله وقتی حکم توریه رو خواهیم گفت، توجه میکنید، و نظر خودمون رو خواهیم داد، من اونجا عرض میکنم واقعا چی پشت ذهن علمای بدی بوده. آیا واقعا همین بوده که آقایون میگن بگه آقا صاحب خونه کجاست؟ بگیم نیستش، یعنی مثلا جلو پای من نیست، این مثلا توریه بوده. یا مثلا میگه آقا پول داری به من قرض بدی؟ بگه ندارم. گاهی هم یه قسم هم میگه والا ندارم، یعنی سر انگشت تو دستم ندارم ولی تو جیبم دارم مثلا. و این میشه از محسنات بدیهیه مثلا، اینو میخواستن علمای بدی بگن. یا به خدا نون نخوردم، غذا نخوردم، این های قرائتی حفظش کنه خدا، با یه کسی مهمان پدر ما شد، بهش گفتیم غذا خوردی یا نه؟ گفت بله غذا خوردم. گفتیم راست میگی یا دروغ؟ گفت دروغ. مثلا بگه غذا خوردم مثلا، یعنی دیشب خوردم، در حالی که اون منظور اینه که مثلا امروز الان که اومدی نهار خوردی یا نخوردی. یا به عکسش بگه نخوردم مثلا، یعنی 5 دقیقه قبل نخوردم، در حالی که غذا خورده اومده، مثلا نیم ساعت پیش خورده اومده. این مثلا توریه علم بدیع، اینو میخواد از محسنات بدیعی بشماره. حالا اینا میمونه، لذا میخوام بگم من ناچاران دو دفعه میفتیم تو مفهوم شناسی توریه، اما با یه نگاه دیگه در واقع دنبال این هستیم که حقیقت اینو پیداش کنیم و بعد بیم اگرم جایز بوده چی جایز بوده چی جایز نیست. من دوستان هرچه معطل این بحث میشیم لازم میدونم، چون به هر حال یه بحث سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اخلاقی، فقهی، حقوقی همه اینا توش هست دیگه. بگذرم، اجازه بدید بریم سراغ یه بحث دیگه‌ای که باز به توریه مربوط میشه، علما کردن، ما هم ناچاریم بحث کنیم، به نوعی هم همین مفهوم شناسیه. آیا توریه دروغه یا راسته؟ برگه ندارید، انشاءالله فردا دستتون میرسه. فی کون توریت من الکذب املا، من الکذب املا. قاعدتا هم دوستان همون بحث فقهیش رو در نظر بگیر، همون تفسیر فقهیش، چون ما داریم میخوان بحث فقهی بکنیم دیگه، خیلی نه کار به بدیع داریم نه مثلا کار به لغت و عرف. این توریه که علما تو فقه میگن کذب یا نه، من الکذب املا. میدونید چرا این بحثو میکنیم؟ برای اینکه این موجود یعنی توریه شتر گاو پلنگه، از طرفی اراده متکلم رو نگاه میکنیم، بفرمایید بقیه رو کذب نیست، خلاف نگفته. از طرفی فهم مخاطب رو نگاه میکنیم، اگر کلام شیخ هم اضافه کنیم و عنایتی که متکلم داشت که مخاطب رو به اشتباه بیاندازه، خلاف واقع بش بده، کذبه. ولذا یه جنگ درونی تو این نهاد هست. اگر واقعا هم مراد متکلم هم برداشت مخاطب درست بود، کذب نبود. اگر هر دو خلاف واقع بود، مسلم کذب بود. این جدا میشه، درد سر درست میکنه. حالا قبل از اینکه من برم سراغ این، ممکنه به ذهن شما بیاد خب حالا این چه ثمری داره از دروغ باشه یا نباشه، چه ثمری داره؟ ببینید ثمرش کم نیست. ما اگر اومدیم توریه رو در لیست کذب تعریف کردیم برای اثبات حرمتش، دیگه نمیخواد به آب و آتش بزنیم. سال گذشته گفتیم کذب اقتضای چی داره؟ حرمت داره، خروجش از حرمت دلیل میخواد، وگرنه اقتضای حرمت داره. خب اگر توریه شد کذب، دیگه نمیخواد برای اثبات حرمتش به آب و آتش بزنه، میگیم کذب به کذبم حرامه. ولی اگر توریه نشه کذب، از اون طرف هم ما مثلا نظرمون حرمت باشه، خب باید اقامه دلیل بکنیم، و الا خیلی ها سر بلند میکنن که کردن فتوام دادن، گفتن توریه حرام نیست، گفتن کذب که نیست، جهت دیگری هم برای حرمت نداره. بعضی از حتی بزرگانی که بالاخره درگیر این بحث ها هستند و یعنی میخوام بگم دستشون تو مسائل اجتماعی و نظام هم هست، تو بحث اینجوری تقویت کردن که توریه کذب نیست، حرام هم نیست، مگر مثلا یک عنوان ثانوی بیاد مثل فساد و اینها، وگرنه توریه به ماه و توریه حرام، به ماهیه توریه حرام هم نیست. پس ببینید بحث مهمه. یه چیز دیگه، یه ثمره دیگه، ببینید ما انشاءالله بعدن خواهیم گفت یا خیلی از علما گفتن اگر توریه ممکن باشد در مقام اضطرار نباید دروغ بگید، جواز دروغ یا وجوب دروغ، اونجایی که مصلحت داشته باشه، جواز دروغ یا وجوب دروغ مال جایی است که توریه ممکن نباشد. اگر طوری ممکن باشه دروغ نه جایز نه واجب. علمای اصل این جمله رو کی باید بگه؟ اونی که طوریه رو دروغ نمیدونه، درسته؟ و الا کسی که طوریه رو دروغ میدونه میتونه این جمله رو بگه؟ مگر متناقض حرف بزنه؟ از اون رو بگه طوریه دروغه، یه روز بعدش بگه اگه طوریه ممکنه نباید دروغ گفت. میگم خب طوریه هم که دروغه. لذا خیلی از علما دوستان این جمله رو دارن، خیلی از علما، بلکه شیخ انصاری که میگه همه علما، ایشون این نسبتش درست نیست، ولی ایشون اینجور میگه، میگه علما اصحاب ما گفتن تا طوری ممکن است نباید سراغ دروغ رفت. خب معلومه که اینا طوریه رو کذب نمیدونن، ولی اگر کذب بدونیم این جمله رو هم نمیتونیم بگیم. حالا دوستان برمیگردیم به مسئله، آیا طوریه کذب است یا نه؟ چی میفرماید شما؟ خب تعریف هم مشخص. حالا چی؟ برای چی؟ ما اصلا نگفتیم قصد رو، من نگفتیم، من نگفتم قصد متکلم، گفتم علم متکلم به این که مخاطب اشتباه میکنه، علم متکلم به این که مخاطب اشتباه میکنه، غیر از اینکه قصدش اینه که اونم اشتباه کنه. بله بله علم بود دیگه، بله علم بود، شک نکنید. خلاف واقع نیست، خلاف واقع بودن و نبودن به اعتبار اراده متکلم یا به اعتبار برداشت مخاطبه. میدونم واقع رو اگر شما برداشت مخاطب رو حساب کنید خلاف واقعه، اگر بر اراده متکلم رو فرض کنید خلاف واقع نیست.
مخاطب ممکن است یه چیز اشتباه بفهمه،
نه توی فضای طبیعی که هر که بیاد همین لیز رو میخوره، هر کل
هر کسی یه قرمی،
بسیار. حالا اگر اجازه بدید، با اجازه شما بزرگان، علمای ما حداقل چهار نظر تو مسئله دارن، حتی اینا دوستان به راحتی به دست نمیاد، نگام بکنید متون رو اینجوری نیست، ولی کسی وقت بگذاره حوصله کنه کلمات رو ببینه، مجموعاً چهار نظر تو مسئله هست. بعضی گفتن طوریه، بگید آقا کذبه، میرزای قومی کذبه، طوریه کذبه، نه حکم کذب داره ها، اشتباه ما بحثمون حکم شناسی نیست، اون بعدن مصداق کذب، مصداق شناسی گفتن مصداق کذب میرزای قومی. بعضی ها گفتن مصداق کذب نیست، مصداق راسته، صدقه، کی؟ تا دلتون بخواد قائل داره، تا دلتون بخواد مشهور. حالا تازه شیخ انصاری که یه عبارتی داره میگه همه، منتها همه ایشون درست نیست، ولی خب اگر بگید مشهور قریب به اتفاق درست گفتید. اینم دو. سه چی میخواد باشه؟ بعد از اینکه جزء کذبه، بعد از اینکه بگیم کذب نیست، نظر سوم چی میتونه باشه آقایون؟ بعضیا توقف کردن، من سه نفر پیدا کردم دوستان میگن والا چه عرض کنیم، یکی صاحب جواهره، یکی کاشف الخطاس، یکی مرحوم عاملی سید جواد صاحب مفتاح الکرامه. البته بگم بتونا اینا رسما بحث نکردن ها، ولی مثلا اینجوری گفته صاحب جواد، میگه بناءً علی کونها من الکذب موضوعاً او حکمن، یعنی تردیدش اینجوری میگه بنابراین که طوریه از دروغ باشه، حالا یا موضوعاً دروغ باشه یا حکم دروغ داشته باشه. از اینکه تردید میکنه معلومه به قرار معین نرسیده. اینم متوقفین. چهارم دیدم بعضی از آقایون، البته من شفاهن از بعضی از مراجع معاصر دارم که تفصیل دادن، گفتن بعضی از توریه ها دروغ است و بعضی از توریه ها دروغ نیست. اینو دیگه نمیرسیم چون من قسمی که چند دقیقه زودتر تحصیل کنیم انشاءالله فردا دلیل این چهار گروه و مثلا این آخری تفصیل تفصیل رو هم عرض می کنیم. الحمدلله رب العالمین.